بنده دروس اسلامی رو خودمون تربیت کنیم. دیگه زمان اون گذشته که ما از کشورهای اسلامی بخوایم استاد اسلام شناس بیاریم. لذا میخوان وقتی دیدن که دیگه نمیتونن مستقیما مقابله کنن و با این اسلام مواجه بشن، الان اومدن توی تعریف خودشون غیر از حالا سیاست‌هایی که دارن به کار می‌برن، بحث تفرقه بین شیعه سنی، بین فرق شیعه، مسائل مختلف، اومدن یک نوع اسلامی رو میخوان خودشون طراحی کنن که در واقع به اصطلاح در تعارض با منافع اونها نباشه. بحث‌های عدالت‌خواهی، بحث‌های نودوستی، بحث‌های به اصطلاح قسط و عدل اسلامی، بحث‌های ظلم ستیزی، بحث‌های تکاسل، این بحث‌ها رو داخلش نداشته. یه اسلام معمولی به عنوان یک دین فردی که فرد اعتقاداتی داره، میره نمازش رو می‌خونه و هیچ جنبه اجتماعی نداره.
موضوع رو از منظر دیگری اگر که بخوایم بررسی بکنیم، پیامی که رهبری منتشر کردن و واکنشی که غربی‌ها اساساً نسبت به موضوع اسلام دارن و تلاش میکنن، بحث اسلام ورزی که صحبت کردیم با جناب آقای کوچیکم اشاراتی داشتن، معانی اصیل اسلام، ارزش‌های اسلام اساساً چه بتونیم بگیم چه تزاحمی رو ایجاد میکنه برای منافع غربی‌ها، و معرفی دروغین اسلام و اسلام غیر واقعی و تصویر سازی غلطی که از اسلام دارن چه منافعی براشون ایجاد میکنه؟
خب من یادم رفت بگم که راستش من معتقدم نامه اول مقام معظم رهبری جدای از اون دوتا توصیه‌ای که دارن، در حقیقت دعوت به تأمل و اندیشیدنه، دعوت به این اندیشیدن و تأمل و تفکر برای جوانای غربی که بیاندیشید ببینید جامعتون چیه، اسلام چی میگه و چرا جامعه شما اومده با اسلام در تقابل قرار گرفته، چرا این فوبیای اسلام رو دارن مطرح میکنن. خب این جوهره اون نامه اول هست که تو نامه دوم مقام معظم رهبری نکات مهمتری رو اشاره میکنن. طبیعتاً این اندیشیدن کمک میکنه که جوان غربی متوجه بشه که دنیای سرمایه‌داری اصول و بنیانهایی داره که اون اصول و بنیانها منجر به بحرانها و فجایعی در دنیای خودش میشه، در دنیای غرب میشه، در کل دنیا جهان میشه. شما حسابش بکنید اغلب جنگ هایی که ما در این 100 سال گذشته داشتیم، ببینید ریشش برمیگرده به یکی از کشورها و قدرت های غربی. دو تا جنگ بزرگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم برمیگرده به ریشش برمیگرده به کشورهای غربی. لذا اگر بخوام به این به اصطلاح پرسش شما پاسخ بدم، اسلام با این سبک زندگی غربی، با این سبک کسب درآمد، سودپرستی، لذت پرستی، با این شاخصهای فرهنگی و فکری و جامعه شناختی غرب در تعارض هست و واقعا اسلام نمیتونه با این به اصطلاح شاخصهای زندگی غربی کنار بیاد. و غربی هم میدونن که اگر اسلام حاکم بشه، اسلام حقیقی حاکم بشه، قطعا سرمایه داری به شکل امروزیش که شما ببینید که 99% ثروت یک کشور در دست 1% هست، که دیگه جنجال هایی رو که در آمریکا به پا کرد یا در اروپا به پا کرد، که حالا امروز این تازه اول راه است. با اومدن دنیای این فضای مجازی و ابزارهای فضای مجازی مطمئن باشید این نابرابری ها و این ظلم و مفاسد و تلفاسدی که نظام سرمایه داره بیش از پیش خودشو نشون میده. و به اصطلاح شما، من خوندم در تو سوالی رو که نشریه الپاییس از آقای هابرماس کرده بود که گفته به نظر در تو اینترنت چیه و به اصطلاح به نظر این چه تحلیلی میشه کرد اینترنت رو. ایشون میگه که این اول انقلاب در عرصه رسانه هست که بیش از آن که جنبه فرهنگی، انسانی و اجتماعی داشته باشه، جنبه اقتصادی داره. و من اینو یعنی به صراحت میگم که دنیای جدید با ابزار جدید مطمئن باشید نابرابری ها، سودپرستی ها، ظلم ها و اون 1% ها به اصطلاح افزایش پیدا خواهد کرد. همین دیروز بود خبری ترجمه شده بود که ثروت افراد ثروتمند دنیا که افراد معدودی هستند در طول دوره کرونا چند برابر شده. لذا همه اینه نشون میده اون نظام سرمایه‌داری شاخص‌ها و اصولی داره که با اصول اسلامی و اصول عدالت اسلامی و عدالت اجتماعی اسلام در تعارض هست و اینها از ابتدا با این اصول در تقابل هستن و این تقابل ادامه پیدا خواهد کرد.
متشکرم خدمتتون. عرض میکنم که ما در این برنامه نگاهی داریم به نامه تاریخی رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی و افشای نقشه های استکبار جهانی رو در این برنامه بررسی میکنیم. آقای دکتر جمال رحیمیان، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. 301035 پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. از طریق این سامانه پیامکی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. اما ارتباط ما با جناب آقای حسینی برقرار شد. آقای حسینی خدمتتون هستیم. این سوال رو از جناب علی داشته باشم که بر اساس سوالی که در خود نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی هم آمده، چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل هست که تفکر اسلامی در حاشیه و در انفعال قرار بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب علی و شنوندگان فرهیخته برنامه شما مستحضر هستند، مردم کشورهای غربی برخلاف اونچه که شاید تلقی‌ها و تصورهایی باشه که قاطبه جمعیت و جامعهشون آدم‌های به روز، اهل علم و مطالعه و روشن فکر و آگاه به زمان و مکان هستند، متاسفانه نظرسنجی های زیادی در کشورهای غربی انجام شده که عموم مردمشون نسبت به محیط خودشون و نسبت به محیط های نزدیک و دور اطلاعاتشون بسیار بسیار ناقص هست، اطلاعات بسیار اندکی هست و مرجع دسترسی اونها هم به اطلاعات بیشتر همون شبکه ها و سامانه هایی است که در اختیار خود کشورهای غربی و با مدیریت حالا نظام سلطه و یا صاحبان منافع هست که اونها این رو مدیریت میکنن و توی جنگ شناختی هم باز مستحضرید که هدف اصلی مدیریت ادراکات افراد و مخاطبان هستش. به همین دلیل مقام معظم رهبری در یک اقدام مبتکرانه مستقیماً نسل جوان جامعه غربی رو مورد خطاب قرار دادند و با اونها یک ارتباط مستقیم و یک گفتگوی مستقیمی رو باز کردند و در ابتدا هم با یک روشی که این روش کاملا در بحث‌های علمی هم روش شناخته شده است و قابل اعتماد، با طرح سوال‌هایی که این سوال‌ها انسان رو به تأمل و تعمق وامی دارد، انسان رو در مورد ندانسته‌ها کنجکاو می‌کنه و در مورد باورها و دانسته‌های پیشینی به تأمل و بازنگری وادار می کند. مخاطب هم نسل جوان هست، اونهایی که امید اصلاح و امید بیداری و امید تغییر درشون می رود. یکی از مسائلی که امروز در همین فرایند دنیای غرب به شدت اون رو کنترل و مدیریت می کند این است که اطلاعات و شناخت نسبت به معارف حقه اسلام ناب در دسترس مردم کشورهای خودشون و به ویژه در دسترس نسل جوان قرار بگیرد، به دلیل اینکه حالا توی روایات ما هست در مبانی فکری در جاهای مختلف در بیان اینکه بالاخره جوان هم مستعد یادگیری و پذیرش و تغییر است، هم خودش میتواند منشأ و عامل و موتور محرک تغییرات اجتماعی باشد، حساسیت روی اونها بیشتره. لذا نمیخواهند اجازه بدن که این معارف ناب به درستی در دسترس اونها قرار بگیره و یک مجموعه اسلام تحریف شده و اسلام غیر واقعی و اسلامی که از منابع دست چندم، اون هم منابع غیر قابل اعتماد، در اختیار اونها قرار گرفته و میتواند اگر حتی اونها نسبت به اسلام و شناخت اسلام حساس بشوند و بخواهند کاری بکنند، به اون منابع مراجعه کنند. این مال عامه جوانان هست. من متاسفانه باید این رو عرض بکنم که بعضی از بزرگان کشورهای غربی در عرصه‌های علمی، مثلا در حوزه جامعه شناسی، اینها وقتی که میان میخوان در مقوله‌ای به عنوان جامعه شناسی دین تألیف بکنند و تحقیق بکنند و بعد این کتاب‌ها منتشر میشه، سند میشه و حتی متاسفانه گاهی در کشور خود ما هم به اونها ارجاع داده میشود، وقتی آدم منابعی که اینها مراجعه کردند برای اینکه نسبت به اسلام شناخت پیدا بکنند و بخواهند در مورد اسلام قضاوت بکنند یا نسبت به اجزا و عناصر اسلام حرفی بزنند و این رو مقایسه کنند با سایر ادیان و مذاهب و فرق، می‌بینیم به شدت اینها به اشتباه رفتند و به منابعی که مراجعه کردند یا منابع کاملا انحرافی است یا منابع کاملا ضعیف هست، منابع تحریف شده یا منابع ضعیف شده، مبنای تجزیه و تحلیل یک مثلا استاد بزرگ و صاحب نظر در دنیای غرب و این کتاب در همه دنیا دست به دست میچرخه به عنوان سند. لذا مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه طرف حسابشون رو از یک طرف خود نسل جوان جامعه غربی قرار دادن و بعد اونها رو به شناخت اسلام دعوت فرمودن و تأکید کردند که این شناخت باید از مبانی صحیح و درست خودش باشه که واقعا شما رو بتواند یک مجموعه اطلاعات کاملا صحیح و درست و دقیق و کارآمد رو در دسترستون قرار بده. بعد خاصیتش هم این است، یا این که اونها رو میتواند به مسیر درست و نجات بخش دنیا و آخرت هدایت کند، یا حداقلش این است که در قضاوت اونها نسبت به اسلام و مسلمان ها و در تعامل اونها نسبت به مسلمان ها و دنیای اسلام میتواند اونها رو در یک مسیر منطقی و عقلانی و انسانی قرار بده و بحث استکاک ها، اسلام ستیزی ها و مسائلی که امروز متاسفانه روز به روز در حال گسترش هم هست در دنیای غرب، ما شاهد اینها نباشیم
انشاءالله. و این سوال رو در جنبندی از حضرت عالی داشته باشم که دعوتی که رهبر معظم انقلاب از جوانان غربی داشتن برای شناخت مستقیم و بیواسطه از اسلام، در صورت تحقق چون این دعوتی چه پیامدهایی در جهان غرب خواهد داشت؟
من در انتهای همین عرض مختصری که داشتم به دو تا پیامد مورد انتظار اشاره کردم که یکی شد اقلی بود یکی شد اکثری، ولی مهم این است که علاوه بر این دو موردی که عرض کردم، ما اگر باب گفتگو رو بین عناصر اثرگذار جوامع باز کنیم و باز نگه داریم، نیاز به اعمال خشونت ها و پرخاشگری ها و تعرض ها و درگیری ها و زد خوردن زمانی بحث زد خورد و استکاک های فیزیکی و یا برخورده های همراه تهدید و ارعاب و اهانت میاد جلو که باب گفتگو بسته شده باشد. مقام معظم رهبری خواستند که باب گفتگویی باز بشود که گرهی رو که میشود با دست باز کرد، نیاز به این نباشد که اون گره با دندان باز بشه.
خیلی متشکرم آقای حسینی، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم، انشالله موفق باشید جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم
آقای رحیمیان. اون چه که غرب در مواجهه با اسلام انجام داد، معرفی غلطی که از اسلام داشت، اشاره داشتید طراحی که انجام دادن، از القاعده بگیریم تا داعش تا دیگر گروه هایی که طراحی کردن، حتی وهابیت، آن نمونای شاید قدری ضعیفترش که اون کشته کشتار را حدر نداره، تشیع انگلیسی یا وهابیت و با هر کدوم تبعاتی که داره، و داعش در تندروی های خاص خودش. آیا این رو در برابر اسلام، قدرت اسلام و پیشروی اسلام، چون این رفتاری رو اثر استیصال غرب باید تحلیل کنیم؟
خدمتتون که عرض کنم، اول من سوالی رو که از جناب آی حسینی پرسیدید، اگر آی حسینی
بله بله کدوم بخش
سوال آخری که پرسیدید که این تعامل و دعوت به اندیشه و گفتگو
در سطح تحقق چه پیام داره؟
بله،
اون رو بعد از این در جمع‌بندی می‌خوام خدمتتون
بگم. جمع‌بندی خب باشه باشه، من اشاره بله. می‌کنم.
در جمع‌بندی حتما همین نکته خدمتتون هست.
خدمتتون عرض کنم در خصوص این سوال اخیرتون،
عرض کردم سوال این هست که اون چه که در برابر اسلام
اثر اقتدار هست یا اثر استیصال؟
بله در برابر بله. پیشروی که دین اسلام داشته، چون این رفتاری که غربی ها داشتن، داعشی که طراحی کردن، وهابیت که طراحی کردن و دیگر گروه های مشابه، این رو باید اثر استیصال بدونیم؟
بله. در عرصه بحث های تمدنی میگن، معروفه که تمدن ها وقتی که به شرایط پایانی صده های خودشون میرسن، معمولا اقداماتشون به سمت نظامیگری و خشونت و تقابل های شدید پیش میره. حالا آمریکا که واقعا به این مرحله رسیده، آمریکا دیگه با این جنگ هایی که تو منطقه خاورمیانه را اندازی کرد، در عراق، در افغانستان، در سوریه به نوعی، الان با واسطه در یمن، خانشون دهنده، و همینطور در سایر کشورها دخالت‌های نظامی آمریکا بی تردیدی که از علائم این استیصاله. در اروپا هم این استیصال مشاهده میشه. شما نمیدونم چقدر پیش یک کلیپ پخش شد از یکی از مقامات کلیسا که خیلی با نگرانی و با شدت مخاطبانش رو خطاب قرار میداد که چه نشستید که اسلام داره همه خانواده ها و جوان های ما رو جذب میکنه. مطمئن باشید قدرت منطق اسلام، من تاکید میکنم قدرت منطق اسلام برای جوان غربی، قدرت معنویت گرای اسلام برای جوان غربی امروز جذابیت داره، و این قدرت الان به نحوی شده که مقامات کلیسا یا مقامات سیاسی دیگه میان علناً اظهار تقابل میکنن. مطمئناً از سر استیصال است، و الا اگه از سر قدرت بود که دیگه نیاز نبود این همه خلاصه جنگ های نیابتی را بندازن، کشورها را درگیر مسائل حاد بکنن. لذا نه، قطعا از سر قدرت نیست و از سر استیصال است، که آمارهایی رو که اگر شما یه جستجوی مختصر داشته باشید، گرایش به اسلام تو کشور اروپایی به ویژه فرانسه و آلمان خیلی شدید هست، و حالا من آماری رو نیاوردم که بخوام دقیقا، ولی واقعا آماری رو که حالا مدتی پیش مطالعه میکردم، آمار چون آدم باید دقیق بیان کنه، من ولی واقعا برایندی رو که من چقدر وقت پیش مطالعه میکردم، در آلمان و در فرانسه گرایش به جوانها به سمت اسلام به شدت زیاده، طوری که پیش بینی میکردن که سال 2050 فرانسه جامعهش جامعه اسلامی بشه، و جامعه اسلامی منظورم که اکثریت مسلمان بشن. حالا مسلمان هم بحث گرایش به اصطلاح افراد از سایر ادیان به اسلام، و هم بحث مهاجرین که میرن، و مهاجرین معمولا ویژگی‌های خاص خودشون دارن، اول مسلمان هستن بعد زاد و ولد زیاد دارن، مجموعه این عوامل گرایش به سمت اسلام رو به عنوان یه تهدید در کشورهای اروپایی به اسلام میبینیم. شما این برخوردهای تند مکرون رو ببینید، رئیس جمهور فرانسه داره چیکار میکنه، این مطمئن باشید از سر استیصال هست. بله،
متشکرم. بپردازیم به اون نکته که اشاره کردید، در صورت تحقق اون چه که رهبر و معظم انقلاب در پیام و نامه‌شون به جوانان غربی داشتن، چه پیامدهایی رو در عرصه جهانی شاهد خواهیم بود؟
خدمتگاه هسته آقا در نامه دومشون که فرصت نشد من ازش یاد کنم، نمیدونم چقدر وقت داریم.
بودم 5-6 دقیقه فرصت.
5-6 دقیقه. من یه اشاره به چند نکته در تو نامه دوم میکنم. هسته آقا در تو با نامه، یعنی در نامه دومشون که بلافاصله بعد از اون عملیات تروریستی در پاریس این نامه رو منتشر میکنن، به صراحت میان با یه رویکرد هوشمندانه انسانی اظهار میکنن که اگر ضمن اظهار همدردی میگن اگر مسائل دردناک اینچنینی زمینه برای چاره اندیشی نشود، خسارت آن دوچندان خواهد شد. رنج هر انسان در هر نقطه از جهان به خودی خود برای هم نوعان باعث اندوه و ناراحتی است. رنجهای امروز را باید مایه ساختن فردایی بهتر باشیم. این بدون این که از آقا اینجا اشاره به دعوت به اسلام میکنه، تو نامه اول دعوت به شناخت اسلام از منابع حقیقی، و در نامه دوم میگه بیاید یه کاری بکنیم که این رنجهایی که هست چاره جویی بکنیم که فردایی بهتر رو رقم بزنیم. قطعا این فردایی بهتر فردایی است که میتونه مبناش در نامه اول نهفته باشه. نکته دوم با اشاره‌ای که ایشون صراحتا به بحث تروریسم دارن، میگن تأمل کنید چرا است غرب و قدرت‌های غربی نسبت به موضوع تروریسم یک نگاه دوگانه‌ای دارن. برید بررسی کنید چرا ما باید تروریسم خوب و تروریسم بد داشته باشیم، مشکل کار کجاست. و همینطور اشاره میکنن، اشاره دارن که به نظر من چون بحث فرهنگ و گفتگو هست، اشاره دارن به هجوم نرم فرهنگ غرب به همه فرهنگ‌های دنیا. شما فرهنگ آمریکایی اومد اینقدر تهدید شده که حتی به خود اندیشمندان اروپایی دارن احساس خطر میکنن. لذا این به اصطلاح دو سه تا نکته است که از آقا بیان میکنن و میفرمان آیا ما مقصر هستیم که دلمون میخواد به فرهنگ مستقل خودمون داشته باشیم. این نکات نامه دوم بود. و خواسته که مقام معظم رهبری در پایان نامه دوم بیان میکنن اینی که به جوونا بدون این که بخوام مستقیما به اصطلاح بگن بیایید مسلمان بشید یا هر چیزی دیگه، میفرمان که بیایید بر مبنای یک شناخت درست و با ژرف‌اندیشی و با استفاده از تجربه های ناگوار بنیانهای یک تعامل صحیح و شرافتمندانه را با جهان اسلام پیریزی کنید. این مخلص این دوتا نامه است که به اصطلاح در نامه دوم بیان شده و مطمئنن مخاطبان این نامه، من یقین دارم که پاسخ یه چنین نامه حداقل یه دهه طول میکش که ما عملا بتونیم ببینیم و بازخوردهای به اصطلاح نامه از آقا نسبت به جوانها رو ما در جوامع غربی خواهیم دید انشاءالله.
انشاءالله. نکته پایانی؟
نکته پایانی خدمتون که عرض کنم این که درست نام خطابش به جوانان غربی هست، اما من معتقدم جوانان خودمون هم باید از اسلام یه شناخت حقیقی و دقیق داشته باشن. هر چیزی رو، هر کسی رو، هر چی گفت به عنوان اسلام دارم، واقعا به قرآن و سیره رسول الله و ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان منابع اصلی شناخت اسلام رجوع کنن و اسلام رو بشناسن، دنیای جدید رو با اون بصیرت و آگاهی که یک جوان مسلمان باید داشته باشه بررسی کنن و به صورت مورد شناخت و مداقه خودشون قرار بدن
انشاءالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای دکتر رحیمیان، باید تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده و همراهی که با این برنامه داشتید و از مهمانان تلفنی این برنامه هم سپاسگزارم، حجت الاسلام سید رضا حسینی و آقای دکتر صادق کوشکی. شب خوب و آرامی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همیشه.
دوستان شنونده هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. در این ساعت به اتفاق میشنویم گزیده ای از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله که سلامت و تندرست باشید و همچنان ما رو همراهی بفرمایید از شبکه‌ای که متعلق به شما گرامیان هست. نکته‌ای در مورد شهید بزرگوار استاد مطهری بیان شد که لازم هست خدمتون عرض بکنم که شهید مرتضی مطهری فریمانی، روحانی شیعه، استاد فلسفه اسلامی و کلام اسلامی و تفسیر قرآن، عضو هیئت مؤتلفه اسلامی و از نظریه پردازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند. شهید مطهری پیش از انقلاب در سال 57 استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران بودند و پس از انقلاب هم به ریاست شورای انقلاب منصوب شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
روح انسان فوق العاده لطیف است و زود عکس العمل نشان می‌دهد. انسان اگر بر روی روح خودش فشار بیاورد، روی روح خودش چه برسه به روح دیگران؟ اگر انسان در یک کاری فشار بیاورد، عکس العملی که روح انسان ایجاد میکند گریز و فرار است. مثلا در عبادت جزء توصیه های پیغمبر اکرم این است: اونقدر عبادت بکنید که روحتون نشاط عبادت دارد. یعنی عبادت رو با میل، با رغبت انجام میدید. یه مقداری وقتی عبادت کردید، نماز خوندید، مستحبات به جا آوردید، نافله انجام دادید، قرآن خوندید، دیگه حس میکنید الان سخته، سنگین از این عبادت، یعنی به زور دارید بر خودتون تحمیل میکنید، فرمود دیگه این را خوابید. به خودت تحمیل نکن عبادت را. همینقدر که تحمیل کردی، روحت کم کم گریزان می شود از عبادت. مثل این می شود که عبادت را مانند یک دوا بهش دادی، اون وقت یک خاطره درد از عبادت پیدا می کنه. همیشه کوشش بکن نشاط داشته باشی در عبادت و روحت خاطره خوش از عبادت داشته باشه. به جابر فرمود: یا جابر، ان هذا الدین لمتین فاوغل فیه برفق فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ای جابر، دین اسلام دین با متانتی، با خودت با مدارا رفتار کن، با خودت. بعد میفرماید که چه تشبیه عالی. جابر، اون آدم هایی که خیال میکنن با فشار آوردن بر روی خود و تخبیری بر خود زودتر به مقصد میرسن، اشتباه میکنن، اصلا به مقصد نمیرسن. مثل اونها مثل اون آدمی که یه مرکبی بهش دادن که از شهری به شهر